با اعلام هفته شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم در ایستگاه 19 از رادیو فردا با ما باشید. امیدوارم که این روز جمعه، چهارمین روز از آبان 1403 خورشیدی رو که برابر میشه با 25مین روز از ماه اکتبر 2024 میلادی، به خوبی سپری کرده باشید و در این لحظه رادیو فردا انتخاب شما باشه. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستم که سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا رو داشتیم به منطقه، سفری با پیام‌هایی که از کاهش تنش‌ها تا پیدا کردن پاسخی مناسب برای اسرائیل به حمله دوم مهرماه تهران رو در خودش داشته. همچنین وارسی ژورنال گزارشی رو داشته و در اون میگه که روسیه به حوثی‌های یمن کمک کرده مسیرهای تجاری در دریای سرخ رو محدود کنند. و البته از انتخابات ایالات متحده آمریکا هم که 15 آبان ماه برگزار میشه غافل نخواهیم بود و نگاهی میکنیم به آرای ایرانیان در انتخابات آمریکا. پس با ما همراه بمونید، اما پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم که خبرها رو پی بگیریم با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد صباحی امام جمعه کازرون واقع در استان فارس پس از نماز جمعه امروز هدف سوء قصد قرار گرفت. رسانه‌های ایران به نقل از محمد علی بخرد فرماندار کازرون ابتدا گزارش داده بودند که وی در بیمارستان درگذشته است، اما سپس خبر خود را تغییر دادند و از وخیم و بحرانی بودن وضعیت وی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گزارش داد که وی از ناحیه سر آسیب دیده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. محمد علی بخرد فرماندار کازرون به ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت که شخص ضارب پس از اقدام به تیراندازی دست به خودکشی زده است. پدر مهرشاد شهیدی فر از کشته شدگان اعتراضات سال 1401 از حبس خانگی خانواده‌اش همزمان با دومین سالگرد او خبر داد. امیر شهیدی فر در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که خانواده او به دلیل حبس خانگی نتوانستند در دومین سالگرد جان باختن او در آرامستان حضور یابند و مراسم در منزل برگزار شد. مرشاد شهیدی فر 4 آبان 1401 در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بر اثر ضربات متعدد باتون نیروهای امنیتی در عراق کشته شد. او سرآشپز و نیز دانشجوی هتلداری در دانشگاه علمی کاربردی عراق بود. پدر مهرشاد شهیدی فر همچنین از گلباران مزار او توسط شهروندان خبر داده است. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت که حملات ایران به اسرائیل بزرگترین تهاجم موشکی در تاریخ بوده و یقیناً پاسخ خواهد داشت. او همچنین گفت که کشورش آمران و عوامل حمله پهپادی اخیر به اقامتگاه شخصی او در شهر قیصریه را پاسخگو خواهد کرد. رئیس پارلمان و وزیران ارشد دولت اسرائیل نیز گفتند ایران آمر حمله پهپادی به خانه نخست وزیر این کشور بوده است. سخنگوی ارتش اسرائیل نیز روز چهارشنبه به شبکه العربیه گفت کشورش نیروهای سپاه در لبنان را که به گفته او در حملات راکتی و پهپادی حزب الله دخیل هستند رصد و تعقیب می‌کند. در خبر دیگر، وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که دست کم 10 پلیس مرزی پاکستان در حمله یک گروه شبه نظامی به پاسگاهی در نزدیکی شهر دیر اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان کشته شدند. حمله روز پنجشنبه که گروه اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته، در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان با افزایش حملات شبه نظامیان در شمال غرب این کشور و همچنین با شورش جدایی طلبان در جنوب مبارزه می‌کند. گروه تحریک طالبان پاکستان مستقل از طالبان افغانستان است، اما با آن ابراز همبستگی می‌کند. دولت اسلام آباد میگوید طالبان در افغانستان پناهگاه‌های امنی برای این گروه در نزدیکی مرز فراهم کرده است، ولی طالبان این موضوع را رد می‌کند. دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که با تجدید نظر در سیاست مهاجرتی خود قصد دارد از تعداد مهاجران تازه به شدت بکاهد. جمعیت کانادا تنها در فاصله سالهای 2023 و 2024 معادل 3.2% رشد کرد، افزایشی که از نزدیک به 70 سال پیش سابقه نداشته است. بخش قابل توجهی از این افزایش جمعیت ناشی از موج بی سابقه ای از مهاجران است. به گفته نخست وزیر کانادا، میزان پذیرش مهاجران طی 3 سال آینده به شدت کاهش یا خواهد یافت تا افزایش شدید جمعیت کنترل شود. وزارت امور مهاجران کانادا پیشتر از برنامه برای اعطای اقامت دائم به 1 میلیون مهاجر طی 2 سال آینده خبر داده بود، اما بر اساس برنامه جدید این میزان به 395 هزار تن در سال 2025 و 380 هزار نفر در سال 2026 کاهش می‌یابد.
حمید فاطمی و تازه ترین خبرها که از او شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا سفر منطقه‌ای خودش را از اسرائیل آغاز کرده و این روزها در کشورهای عرب منطقه سرگرم رایزنی با رهبران پرنفوذ چند کشور برای فرونشاندن آتش جنگ در غزه است. نه تنها غزه، البته لبنان و حتی ایران. تنش فزاینده بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و ابعاد پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به ایران یکی از مهمترین مسائل مورد مذاکره در این سفرهایی است که آقای بلینکن داشته. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته هم گفته بود که امیدواره ایران پیام روشنی دریافت کرده باشه که با هر گونه حمله بیشتر به اسرائیل منافع خودش رو به شکل اساسی به خطر میاندازه. اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم در ادامه از جمشید زند.
یکی از مهمترین مسائلی که در سفر منطقه آنتونی بلینکن به خاورمیانه مطرح شده، چگونگی پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به حملات موشکی 10 مهر ماه ایران به هدفهای نظامی و اطلاعاتی در اسرائیل است. آنتونی بلینکن پس از گفتگو با رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل با تأکید مجدد بر حمایت قاطع آمریکا از آن کشور گفت: خیلی مهم است که اسرائیل به گونه‌ای به حملات ایران پاسخ دهد که منجر به تنش و درگیری‌های بیشتر نشود.
It's also very important that Israel respond in ways that do not create greater escalation and do not risk spreading the conflict.
روز پنجشنبه هم آقای بلینکن در ادامه سفر منطقه‌ای خود گفت: امیدوار است ایران پیام روشنی دریافت کرده باشد که با هر گونه حمله بیشتر به اسرائیل منافع خود را به طور اساسی به خطر می‌اندازد. همزمان با این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم گفت: پس از عملیات ارتش آن کشور علیه ایران، جهان خواهد فهمید که برای این حملات چه تدارکاتی صورت گرفته است. این گونه موضع‌گیری‌ها واکنش غیر مستقیمی به گزارش‌های اخیر درباره آماده شدن نیروهای نظامی ایران برای مقابله به مثل احتمالی با عملیات قریب الوقوع اسرائیل تفسیر شده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای چندین طرح نظامی جهت پاسخ به این عملیات هستند. نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ایرانی از جمله 2 تن از اعضای سپاه پاسداران بدون اشاره به نام و مقام آنها گزارش داده که شدت پاسخ ایران به این بستگی دارد که اسرائیل چه نوع حمله‌ای انجام خواهد داد. بر اساس این گزارش، اگر حملات اسرائیل به چند انبار و پایگاه نظامی محدود شود، این امکان وجود دارد که ایران حتی پاسخ این حملات را ندهد، زیرا خواهان جنگ نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها، به درخواست آمریکا، اسرائیل احتمالاً تأسیسات هسته‌ای و انرژی ایران را هدف قرار نخواهد داد. اما مقامات اسرائیلی به طور علنی گزینه هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و یا نفت و گاز ایران را منتفی ندانستند. درباره زمانبندی حمله اسرائیل به ایران هم گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در هفته جاری گزارش‌هایی درباره به تعویق افتادن عملیات اسرائیل به دلیل درز اسناد فوق محرمانه در واشنگتن منتشر شده بود که با واکنش دولت و ارتش اسرائیل روبرو شد. روز پنجشنبه رادیوی ارتش اسرائیل به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد که ارتباطی میان افشای اسناد پنتاگون با زمان مناسب برای پاسخ نظامی به ایران وجود ندارد. روز گذشته دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت ارتش طرح‌های خود را به دولت ارائه کرده و این طرح‌ها به تصویب کادر سیاسی رسیده است. به گفته وی، اجرای این طرح اکنون تنها در انتظار فرمان رهبری سیاسی کشور است.
از جمشید زند شنیدید. اما در حالی که آنتونی بلینکن در دیدارش با مقام‌های اسرائیلی بر آنچه پاسخ مناسب نامیده تاکید کرده، صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل پیشتر که گفته بود پس از حمله به ایران دنیا می‌فهمه که خلبانان ما چه تمریناتی کرده اند، دو رویکرد متفاوت رو درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران نشون میده. در این باره گفتگویی رو داشتم با علی معموری، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی و کارشناس مسائل خاورمیانه.
واضحه که در واقع ایالات متحده آمریکا به ویژه در این دوران حساس که دوران چند هفته ما تا انتخابات رو داریم، اصلا تمایل نداره که یک جدید در منطقه ایجاد بشه و این سفر به نظر میرسه در این راست هستش. افشای اون حمله احتمالی اسرائیل هم بعید نیست که متعمدانه صورت گرفته باشه برای اینکه اسرائیل در واقع به تاخیر بندازه این برنامه خودش رو برای بعد از انتخابات. از طرف دیگری دولت راست اسرائیل که به شدت داره به سمت راست افراطی هم به نوعی میره، تمایل داره که در اسرع وقت بتونه یک پاسخی به جمهوری اسلامی ایران بده در راستای تنش‌زایی وسیعی که الان در منطقه ایجاد کرده. از یک طرف حماس رو به شدت تحت فشار قرار داده در غزه، در لبنان تحت خیلی وسیع از رهبران حزب الله رو ترور کرده و در این راستا تمایل داره که به نوعی در واقع عرض اندام قوی نسبت به حمله اخیر جمهوری اسلامی هم داشته باشه. اینکه این اتفاق قبل از انتخابات بیفته یا نیفته تا حد زیادی ارتباط داره به میزان همکاری و تعاملی که بین واشنگتن و تل‌آویو صورت
گرفته. یعنی الان آقای معموری سفر آقای بلینکن رو باید در همین راستا ارزیابی کرد، یعنی نزدیک بودن انتخابات در ایالات متحده آمریکا و یه مقدار نگرانی هایی که از این جهت هم وجود داره، این سفر صورت گرفته و این تلاش ها داره به هر حال شکل میگیره؟ چون از سمت دیگه ما شاهد این هستیم که مطالبی عنوان میشه از برخی از رسانه‌های اسرائیلی که میگن که این نشستی که قراره در دوحه برگزار بشه امکان یک توافق جدید درش وجود داره، فرصت واقعی به وجود اومده و شروع جدیدی هست که شاید بشه آتش بسی رو درش دید. آیا فکر میکنید که به اون سمت خواهد رفت؟
بسیار بعید در واقع اسرائیل در شرایط کنونی آتش بس رو بپذیره، به جهت اینکه یک سری مواضع اختلافی اساسی وجود داره بین حماس و بین اسرائیل، از جمله و همچنین مصر، از جمله مسئله در واقع کنترل مرز فلادلفیا بین غزه و مصر که نه مصر قبول داره اسرائیل یا اونجا موضع بگیرن و نه حماس قبول داره. اسرائیل از طرف دیگری نمیتونه به هیچ وجه بپذیره که از این موضعش کوتاه بیاد به جهت اینکه زمینه احیای دوباره حماس صورت میگیره. من تصورم اینه که ما تا قبل از انتخابات در واقع آتش‌بسی نخواهیم داشت، اما این سفر در راستای تقویت احتمال یک آتش‌بسی برای بعد از انتخابات هم میتونه باشه. در کنار اون هدف اول هم قطعاً هست، مسئله کاهش تنش در منطقه تا روی فضای انتخاباتی آمریکا تاثیر میذاره.
فکر میکنید که آقای بلینکن در شرایط کنونی و با توجه به نزدیک بودن انتخابات این توانایی رو داره که بتونه چنین فضایی رو ایجاد کنه در این سفر؟
تا کنون چند باری مقامات بلندپایه آمریکایی گلایه کرده بودند نسبت به اینکه مقامات اسرائیلی در واقع نسبت به خواسته های اونها بی‌اعتنا هستند. بعید نیست که در این دوره ما شاهد نوعی بی‌اعتنایی از این دست باشیم، اما در خصوص مسئله حمله به ویژه بعد از افشای برنامه اخیری که بنا بود صورت بگیره، من تصورم اینه که اسرائیلی ها تا یک مدتی حداقل دست روی دست خواهند گذاشت تا بتونن یک برنامه جامع‌تر و وسیع‌تری رو طراحی بکنن و بعید نیست که مسئله بعد از انتخابات در واقع به تأخیر بیفته.
پس شما اون اسناد و افشا شدنش رو دلیلی میدونید در این تأخیر، اما یک سوال دیگه اینه که به هر حال هر دو طرف ایران و اسرائیل به دنبال چه هستند؟ آیا این نوع نگرش به همدیگه برای بازدارندگیه؟ و اگر برای بازدارندگی، ما الان شاهد این هستیم که در تهران دیوارنگاره‌ای هم رونمایی شده که هیچ اسیری آزاد نمیشه با تصاویری از اسرای اسرائیلی و گروگان‌ها. آیا اینها باعث نمیشه که سطح تنش بالا بره و بعد در نهایت اگر اسرائیل پاسخ به گفته مقامهاش قاطعی بده و سختی به ایران بده، ایران چه پاسخی خواهد داشت که بده و چقدر آماده است؟
قطعا دو طرف به شدت به دنبال بازسازی بازدارندگی متقابل نسبت به دیگری هستند تا بتونن به یک شرایط نسبتا آرامی برگردن. اگر حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله سنگینی باشه، قطعا جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ خواهد داد و امکان زدن مواضع سخت‌تر و دشوارتری رو برای اسرائیل خواهد داشت. اما اگر این ضربه محدودی باشه، هرچند حساس باشه، مثل ضربه اخیری که در اصفهان صورت گرفت، حساس بود اما محدود بود، بنابر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران و تصور کلی که وجود داره، به نظر میرسه که پاسخی صورت نگیره و به نوعی در واقع ما شاهد تنش‌زایی در منطقه باشیم.
ولی چگونه است که ایران به هر حال در رفتار، در گفتار و در نوع رویکردش همچنان با وجود تلاش‌های دیپلماتیکی که میکنه سطح تنش رو هم بالا نگه میداره با اسرائیل؟
هر دو طرف به نوعی در واقع در صدد افزایش تنش هستند و استراتژی اسکلیشن دومینیشن رو دارن به کار میبرن که از طریق ایجاد یک تنش بتونن اون بازدارندگی و اون دست بالاتر بودن خودشون رو نشون بدن و از این جهت در واقع دو طرف به نوعی زمینه تنش‌زایی رو دارن. اما به نظر میرسه در وضعیت کنونی بعد از ضرباتی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران خورده، زمینه‌ای هست برای اینکه نوعی در واقع تنش‌زایی از جانب دو طرف صورت بگیره. اگر ضربه اسرائیلی ضربه محدودی باشه یا در واقع کفایت بکنه اسرائیل نسبت به ضرباتی که به ایران در منطقه به شکل کلی داده، ما شاهد یک تنش‌زایی قابل توجهی خواهیم بود و به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی ایران تمایل داشته باشه که بیش از این تنش‌زایی بکنه.
علی مأموری بود، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی و کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران. شما چه فکر میکنید؟ 00420221122113 در اختیار شماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام هم به همچنین.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
روسیه از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده‌های ماهواره‌ای رو در اختیار حوثی‌ها قرار داده تا حمله‌های خودشون علیه کشتی‌های غربی رو افزایش بدن. این گزارشیه که وال استریت ژورنال منتشر کرده و گلناز اسفندیاری نگاهی بهش داشته.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه و دو مقام دفاعی در اروپا گزارش داده است که حوثی‌های یمن برای افزایش حملات خود در دریای سرخ از داده‌های ماهواره‌ای که روسیه تحویل داده استفاده کردند. یکی از منابع وال استریت ژورنال ادعا کرده است که این داده‌ها از طریق سپاه پاسداران منتقل شده است. واسی جونار می گوید این نوع حمایت روسیه که تاکنون گزارش نشده بود نشان می دهد که ولادیمیر پوتین تا چه اندازه مایل است تا نظم اقتصادی و سیاسی غرب را تضعیف کند. حوثی ها از اواخر سال گذشته میلادی حملات خود در دریای سرخ را که همراه با کانال سوئز از مسیرهای عمده تجاری جهان است، در اعتراض به تهاجم اسرائیل به غزه آغاز کردند و تا ماهای اول سال جاری ادامه دادند. به گزارش وال استریت ژورنال، از نوامبر 2023 تا کنون حوثی های یمن به بیش از 100 کشتی حمله کردند که 2 کشتی غرق و 1 کشتی ربوده شده است. حملات حوثی‌ها اختلالات عمده‌ای را در تجارت جهانی ایجاد کرده است. مطابق داده‌های شرکت وینورد که اطلاعات دریایی را تحلیل می‌کند، رفت و آمد تانکرهای نفتی در اوت 2024 نسبت به اکتبر سال گذشته 77% کاهش یافته است. نفتکش‌هایی که به سفارش دولت روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب با ردیاب خاموش حرکت می‌کنند نیز تاکنون بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفتند. آمریکا در تلاش برای حفاظت از خطوط کشتیرانی بین‌المللی در پایان سال گذشته میلادی یک ائتلاف چند ملیتی تشکیل داد تا کشتی‌های تجاری را اسکورت کنند. به گزارش وال استریت ژورنال، تا بهار گذشته آمریکا حدود 1 میلیارد دلار برای مقابله با پهپادها و موشک‌های حوثی‌ها هزینه کرده بود. آمریکا حوثی‌های یمن را گروه تروریستی می‌داند. حماس نیز در آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی معرفی شده است. واسطه جورنال می‌گوید روسیه که همواره مدعی بوده با تمام بازیکنان منطقه روابط دوستانه دارد، از آغاز جنگ علیه اوکراین و تنش‌های کم سابقه با غرب، همکاری با دشمنان آمریکا را به سطحی نوین رسانده است. در روزهای اخیر معاون رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس طی سفر به مسکو خواهان حمایت‌های بیشتر روسیه شد، اما تأکید کرد که منظور حمایت‌های سیاسی است. اما به گزارش واسطه جورنال، اوایل ماه جاری ویکتور بوت، فروشنده تسلیحات روسی در بازار سیاه که سالها در آمریکا زندانی بود و در چارچوب تبادل زندانیان در تابستان گذشته به روسیه بازگشت، در مذاکراتی شرکت کرد تا تفنگ‌های خودکار به ارزش 10 میلیون دلار به حوثی‌ها بفروشد. پیشتر خبرگزاری رویترز از مذاکرات روسیه و حوثی‌ها با وساطت ایران درباره فروش موشک‌های ضد کشتی خبر داده بود، هرچند در این گزارش آمده بود که روسیه هنوز تصمیم قطعی درباره ارسال این موشک‌ها نگرفته است. الکساندر گابوئف، رئیس مرکز کارنگی، به واسطه جورنال گفته است برای روسیه برافروختن آتش جنگ در هر جای دنیا خبر خوش است، چرا که توجه جهانیان را از اوکراین دور می‌کند.
گلناز اسفندیاری بود که از یک گزارشی میگفت که والسی جورنال منتشر کرده و در اون اشاره شده که روسیه به حوثی‌های یمن کمک کرده که مسیرهای تجاری در دریای سرخ رو محدود کنند. اما بریم سراغ صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 15 آبان ماه این انتخابات برگزار میشه و بالاخره مشخص میشه که کامالا هریس یا دونالد ترامپ به جای جو بایدن راهی کاخ سفید میشن. اما ایرانی های آمریکا این انتخابات رو چجوری بهش نگاه میکنن؟ بین اونها دونالد ترامپ بیشتر طرفدار داره یا کامالا هریس؟ و در نهایت به قدرت رسیدن احتمالی هر کدام از این دو نامزد چه معنایی برای مردم و حکومت ایران میتونه داشته باشه؟ سعید جعفری به این موضوع نگاه کرده.
فارسی زبانان چه در ایران و چه در ایالات متحده مشتاقند بدانند بالاخره چه کسی جانشین جو بایدن خواهد شد. در حالی که برخی معتقدند بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید میتواند زمینه را برای فروپاشی جمهوری اسلامی فراهم کند، گروه دیگر بر این باورند که تجربه 4 حضور او در قدرت و اعمال تحریم ها نشان داده که بیش از همه مردم ایران از پیروزی این سیاستمدار جمهوری خواه آسیب میبینند. آرش عزیزی، نویسنده و تاریخ‌دان که مقیم آمریکاست و از طرفداران خانم هریس به شمار می‌رود، در پاسخ به این پرسش که از بین این دو نامزد کدام یک می‌تواند گزینه بهتری برای ایرانیان باشد، چنین می‌گوید:
به نظر من هم از زاویه منافع مردم ایران، هم از زاویه ثبات و امنیت در خاورمیانه و هم از زاویه منافع مهاجر ایرانی در آمریکا، کامالا هریس انتخاب بسیار بهتری خواهد بود. ترامپ چهره ایست که اولا حامی نتانیاهوست که واقعا منطقه رو داره به آتیش میکشه، چهره ایست بسیار غیر قابل پیشبینی در خیلی از سیاست هاش. اون سیاست سفت و سختی که نسبت به ایران میخواد پیاده بکنه، با وجود اینکه نهایتا امیدش این هست که به یک مذاکره با جمهوری اسلامی برسه و به یک توافقی برسه، با توجه به که اون کادر دیپلماتیک لازم رو نداره و دور و برش رو اطرافیان کسانی که خیلی نزدیک به نتانیاهو اینا هستن گرفتن و خودش هم اصلا اون شکیبایی لازم دیپلماتیک رو نداره که به یک توافقی برسه، همونجوری که دیدیم در زمینه حتی کشوری مثل کره شمالی که باهاش توافق می‌خواست عملا نتونست برسه. بابت همه اینها به نظر من ترامپ خیلی فاجعه وار خواهد بود، کما اینکه در ضمن او کسی است که مخل دموکراسی در آمریکا است، مخل دموکراسی در سطح جهانی هست، به هیچ وجه متحد نیست به کمک به اوکراین در مقابل روسیه و به تمام این دلایل میشه گفت در مقابل میتونیم به کسی مثل کامالا هریس نگاه کنیم که مشاورینی که داره، آدم‌های مثل آقای گوردون، مثل آقای گولدنبرگ، اینها شخصیت‌هایی هستند که سابقه طولانی در مسائل خاورمیانه دارن و سیاست‌هایی دارن که میتونه بهتر باشه برای منطقه.
اما کم نیستن ایرانیانی که از ایده مقابل طرفداری می‌کنند. حتی کمپینی با نام ایرانیان برای دونالد ترامپ در آمریکا شکل گرفته که تلاش می‌کند به این نامزد در پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کمک کند. نسیم بهروز سخنگوی این کمپین در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی حمایت از دونالد ترامپ چنین میگوید:
ما ایرانیان حامی ترامپ عقیده داریم که جمهوری اسلامی یک رژیم بحران ساز، آشوب طلب و سرکش است. سیاست‌هاش همیشه سیاست‌های باجگیری و گروگانگیری بوده و هر بار که سیاستمدارای دموکرات در آمریکا سر کار بودند، تلاش کردند مماشات و سازش رو با جمهوری اسلامی از سر بگیرند و این نه تنها باعث شده که جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های در واقع جسورانه خودش و شرارت‌هاش بر نداره، بلکه جسارت بیشتری برای ادامه اونها پیدا کرده و ما در واقع وجود فردی مثل ترامپ رو در کاخ سفید قطعاً مساوی تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی میدونیم و علاوه بر اون می‌خوایم فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران هم به حد اکثر خودش برسه.
نظرسنجی‌های معتبری در ایالات متحده در خصوص دیدگاه ایرانیان در قبال این انتخابات صورت نگرفته و به صورت دقیق نمیتوان تخمین زد دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان کدام یک بیشتر نزد ایرانیان مقیم آمریکا طرفدار دارند. اما بسیاری از ایرانیان مایلند بدانند در صورت پیروزی هر یک از این دو نامزد چه سرنوشتی در انتظار ایران خواهد بود. به قدرت رسیدن کامالا هریس به معنای گشایش در روابط ایران و جهان است و پیروزی ترامپ بار دیگر راهبرد فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی فعال خواهد کرد. آرش عزیزی معتقد است که پیروزی ترامپ نه تنها برای ایران که برای جهان مضر خواهد بود.
به نظر من هر دو نامزد، چه ترامپ بشه چه هریس، به سمت نهایتاً باید به سمت یک نوع مذاکره و مصالحه با ایران برسن برای حل مسائل منطقه، ولی خب راه بسیار پر تنشی پیش رو هست به دلیل این جنگ گسترده‌ای که به هر حال در منطقه الان در جریان هست و تنش‌هایی که بین اسرائیل و ایران هست. حالا ببینیم حمله احتمالی اسرائیل کی صورت میگیره، قبل از انتخابات، بعد از انتخابات چه تأثیری میگذاره. بنابراین به عوامل مختلفی بستگی داره، اما به نظرم هر دو نهایتا خواهان یک نوع معامله با جمهوری اسلامی هستند، هم ترامپ و هریس. فرقش این هستش که هریس اون تیم دیپلماتیک زبده‌ای رو داره که به نظر من میتونه این کار رو انجام بده و خودش هم یک رئیس جمهور حرفه‌ای هست که به نظر میرسه خیلی گرای ایدئولوژیک خاصی هم نداره. در مقابل کسی مثل ترامپ رو داریم که اون شکیبایی لازم رو نداره، اون در واقع توجه لازم رو نداره برای اینکه بخواد به نتیجه برسه و اطرافیانش هم کسانی هستند که با اینکه خود ترامپ به نظر من آدم جنگ طلبی نیست روزومن، اطرافیانش کسانی هستند که بسیار نزدیک به نتانیاهو و جریانات دست راستی در اسرائیل ها هستند.
سخنگوی کمپین ایرانیان برای ترامپ هم دیدگاه دیگری دارد. نسیم بهروز هرچند معتقد است ترامپ به دنبال دخالت در امور سایر کشورها نیست، اما در این حال به باور او بازگشت ترامپ به کاخ سفید میتواند اتفاق خوبی برای ایرانیان به شمار رود.
واقعیت اینه که آمریکا نسبت به سالهای گذشته خودش با امروز با بحران‌ها و چالش‌های خیلی خیلی زیادی متعددی روبروی. ترامپ که در واقع ما حامی اون هستیم، اگر به کاخ سفید بازگرده، خب اولویتش رو همونطور که شعارش بوده مردم آمریکا و مشکلاتی که آمریکا باهاش مواجه هستن قرار میده و هم خودش اخیراً اشاره کرده که خواهان دخالت کمتره و هم مردم آمریکا در واقع از رهبران آمریکا میخوان که تمرکز اونها بیشتر در روی مسائل مشکلات خود آمریکایی‌ها باشه. ببینید، این در واقع چیزی هست که ما هم می‌خوایم. ما خواهان دخالت هیچ کشوری در امور خودمون نیستیم. ما نمی‌خوایم هیچ سیاستمداری تصمیم بگیره برای ما که در کشور ما تغییر رژیم رخ بده یا نه. ما از هیچ سیاستمداری نمی‌خوایم که برای ما براندازی رو انجام بده. و به نظر من این سوال بسیار مهمه و بسیار مهمه که ما برای هموطنانمون روشن کنیم که چگونه امیدی باید به سیاستمداران خارجی داشته باشن. اون چیزی که ما از سیاستمداران غربی مثل ترامپ و سیاستمداران راستگرا به طور مشخص انتظار داریم اینه که مردم ایران رو مخاطب قرار بدن، اونها رو حاکمین اصلی کشورشون بدونن. ما خواهان دوستی و شراکت هستیم بر اساس منافع مشترک و ارزش‌های مشترکی که امروز بین مردم ایران و این سیاستمدارها وجود داره. چشم اندازه که من از رابطه جمهوری اسلامی و کاخ سفید میبینم در صورت پیروزی دونالد ترامپ به این شکلی که من شخصا در شخصیت و اصول سیاسی اش فردی مثل ترامپ نمیبینم که با دیکتاتورها به مماشات و سازش رو بیاره. فکر میکنم ترامپ قطعا اقداماتی خواهد داشت که به تضعیف این افراد به این حکومت ها منجر بشه.
انتخابات در آمریکا روز سه‌شنبه 15 آبان برگزار میشود و نتایج نظرسنجی ها نشان میدهد که دو نامزد رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و پیشبینی این که در آغاز سال آینده میلادی چه کسی به جای جو بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد بسیار دشوار است.
سعید جعفری گزارش میداد. اما رفته رفته نزدیک میشیم به وقت خبرها با گلناز سندیاری، اما در بخش بعدی ما نگاهی خواهیم داشت به گفتگوی با نازیلا قانه، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور ادیان و مذاهب، که میگوید چگونه زنان بهایی در جمهوری اسلامی بیش از گذشته در تیررس قرار دارند. و همچنین قطر میزبان رئیس موساد برای گفتگوهای آتش‌بس غزه است و تشدید شدن مسئله آسیب‌های ناشی از قماربازی با گرایش به سمت پلتفرم‌های دیجیتال رو هم نگاهی خواهیم داشت. اما این شما و این خبرها با گلناز اسفندیاری.
با سلام. آنتونی بلینکن و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیران خارجه آمریکا و قطر روز پنجشنبه در دوحه اعلام کردند که مذاکرات آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها ظرف روزهای آینده در این شهر از سر گرفته می‌شود. همچنین بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، قرار است روز یکشنبه به داوید بارنا رئیس سازمان موساد راهی دوحه پایتخت قطر شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل همچنین از اراده مصر برای پیشبرد مذاکرات استقبال کرده است. در همین حال وزارت بهداشت غزه میگوید صدها بیمار و کارمند بیمارستان کمال ادوان واقع در شمال غزه در میانه درگیری‌ها گیر افتادند. همزمان ارتش اسرائیل کشته شدن 3 سربازش در جریان درگیری‌های تازه در شمال غزه را تایید کرد. بر اساس بیانیه امروز ارتش اسرائیل، با احتساب این 3 سرباز، مجموع نظامیان اسرائیلی که در جنگ غزه کشته شدند به 361 تن رسید. تعداد فلسطینی‌های کشته شده در این جنگ از مرز 42,000 تن عبور کرده که شمار بسیاری از آنان کودکان، زنان و افراد غیر نظامی بودند. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت که حملات ایران به اسرائیل بزرگترین تهاجم موشکی در تاریخ بوده و یقیناً پاسخ خواهد داشت. او همچنین گفت که کشورش آمران و عوامل حمله پهپادی اخیر به اقامتگاه شخصی او در شهر قیصریه را پاسخگو خواهد کرد. در ایران محمد صباحی امام جامعه کازرون واقع در استان فارس پس از نماز جمعه امروز هدف سوء قصد قرار گرفت. رسانه‌های ایران به نقل از محمد علی بخرت فرماندار کازرون ابتدا گزارش داده بودند که وی در بیمارستان درگذشته است، اما سپس خبر خود را تغییر دادند و از وخیم و بحرانی بودن وضعیت وی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گزارش داد که وی از ناحیه سر آسیب دیده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. محمد علی بخرت فرماندار کازرون به ایرنا گفت که شخص ضارب پس از اقدام به تیراندازی دست به خودکشی زده است. پدر مرشد شهیدی فر از کشته شدگان اعتراضات سال 1401 از حبس خانگی خانواده‌اش همزمان با دومین سالگرد او خبر داد. امیر شهیدی فر در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که خانواده او به دلیل حبس خانگی نتوانستند در دومین سالگرد جان باختن او در آرامستان حضور یابند و مراسم در منزل برگزار شد. و کمیته راهبری ائتلاف بین‌المللی آزادی نرگس حکم جدید 6 ماه زندان برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. این ائتلاف که شامل انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز، فرانت‌لاین دیفندرز و بنیاد نرگس می‌شود، با اشاره به وضعیت سلامت خانم محمدی نوشته است: با توجه به کارنامه رسوای حکومت ایران در سهلنگاری پزشکی در خصوص زندانیان سیاسی، ما مسئولیت سلامت نرگس محمدی را بر عهده مقامات ایران می‌دانیم.
خبرها را از گلناز اسفندیاری شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
دیوید بارنا رئیس موساد برای گفتگو با مقام‌های قطری و مصری بر سر آتش‌بس در نوار غزه راهی دوحه پایتخت قطر شده. اقدامی پس از استقبال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از پیشنهاد آمریکا و قطر برای از سرگیری مذاکرات آتش بس، این در حالیه که تلاش ها برای بازگرداندن آرامش به لبنان از راه اجرای قطعنامه های بین المللی هم همچنان ادامه داره. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خلیج فارس و گزارشی در این باره.
حملات هوایی اسرائیل به منطقه حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان موسوم به زاهیه بار دیگر شدت گرفته است. منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل می‌گوید افراد، مراکز و انبارهای تسلیحات وابسته به حزب الله را هدف قرار می‌دهد. اسرائیل منطقه مختلفی از جنوب، مرکز و شرق لبنان را نیز هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که حمله هوایی شب گذشته اسرائیل به یک ساختمان در شرق حاسبی یا در جنوب لبنان 3 تن از فعالان رسانه‌ای را کشت. حزب الله هم به پرتاب موشک، راکت و پهپاد به سوی اسرائیل ادامه می‌دهد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در کنفرانس بین‌المللی که دیروز پنجشنبه در پاریس پایتخت فرانسه برای بحث درباره بحران لبنان برگزار شده بود، خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای آتش‌بس در کشور شد. او همچنین بحث حمایت از ارتش لبنان را مطرح کرد.
كما هو و ان يكون كاملا و منفذا.
گفتیم که ما آماده گسترش حضور ارتش لبنان در جنوب هستیم تا مأموریت خودش رو به طور کامل اجرا کنه. تأکید می‌کنیم که ارتش لبنان قادر وظایف خودش رو انجام بده. کنفرانس فرصتی به منظور ارائه درخواستایمان برای حمایت از ارتش لبنان و استقرارش در جنوب بود و پاسخهای مثبت شنیدیم. و هذا ايضا لقد
جوابا كاملا. حمایتی با هدف اجرای قطعنامه 1701 که شورای امنیت، قطعنامه‌ای که به جنگ 34 روزه در سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد. این قطعنامه خواستار خروج گروه‌های مسلح به جز ارتش لبنان از منطقه هم مرز با اسرائیل و همچنین خلع سلاح این گروه‌ها شده بود. قطعنامه‌ای که بسیاری از بخش‌های آن اجرا نشده است. جوزف بولر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز ایران و حزب الله را عامل اجرا نشدن این قطعنامه دانست. جنگ کنونی در لبنان نتیجه گسترش جنگ در نوار غزه است، جنگی که بیش از 1 سال از آغاز آن می‌گذرد و تاکنون تلاش‌ها برای آتش بس بی نتیجه بوده است. پس از آن که هفته گذشته یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس در درگیری با نظامیان اسرائیلی در جنوب نوار غزه کشته شد، آمریکا این رویداد را فرصتی برای از سرگیری مذاکرات آتش بس دانست. از این رو آنتونی بلینکن وزیر خارجه‌اش را راهی منطقه کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آقای بلینکن ابتدا به اسرائیل رفت و سپس به عربستان سعودی. قطر سومین ایستگاه وزیر خارجه آمریکا بود، یکی از کشورهای میانجی برای آتش بس در نوار غزه در کنار آمریکا و مصر. آنتونی بلینکن در پایان سفرش به قطر به خبرنگاران گفت:
امروز فرصت آن را یافتم تا درباره مسیر پیش رو در تلاش‌های متعلق به بازگرداندن گروگان‌ها به خانه‌هایشان و آتش‌بس گفتگو کنیم. این گفتگوها شامل ارزیابی موضع دقیق حماس پس از مرگ یحیی سنوار بود. درباره گزینه‌ها برای استفاده از این فرصت و گام‌های آینده برای پیشبرد گفتگوها بحث کنیم. انتظار دارم که مذاکره کنندگان ما طی روزهای آینده گرد هم آیند.
آتش بس جنگی که کلیدش 15 مهر سال گذشته زده شد.
از ایلیا جزائری شنیدی درباره آخرین تحولات خاورمیانه، به ویژه نشستی که در دوحه قرار برگزار بشه برای از سرگیری مذاکرات آتش بس نوار غزه، که این مسئله همچنان در دستور کار قرار داره، با سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه. اما فاصله بگیریم از غزه و نگاهی بکنیم به یک موضوع حقوق بشری و وضعیت بهائیان در ایران. محکومیت هدف قرار دادن سازمان یافته زنان بهائی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران از سوی 18 گزارشگر و کارشناس سازمان ملل متحد در نامه‌ای که 6 ماه پیش به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شده. این نامه اول آبان ماه پس از پایان این مهلت 6 ماهه منتشر شده، در شرایطی که انتظار می‌رفته تا پاسخی از جانب تهران دریافت کنه. گفتگوی رو داشتم با نازیلا قانع، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای آزادی دین و عقیده، مقیم بریتانیا، و در ابتدا از آنچه در این 6 ماه بر این نامه گذشته پرسیدم.
در تمام این نامه ها 60 روز وقت داده میشه، چون که هدف اینه که نقض های حقوق بشر پاسخ بگیره، و تا 60 روز این نامه در دست دولت هست که چه بسا اقدام مثبتی انجام بدن و بعدش این علنی میشه.
شما نامه رو به نمایندگی جمهوری اسلامی فرستادید در سازمان ملل؟
همیشه روشش همین هست که با سفارت ایران در ژنو به اونجا فرستاده میشه و بعدش هم به وزارت امور خارجه.
و جوابی نگرفتید؟
متاسفانه نه.
در این نامه صحبت از این هست که به صورت سیستماتیک یا بگیم برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی رفتارهای علیه زنان بهایی در پی گرفته. دقیقا این رفتارهای برنامه ریزی شده یا سازمان یافته اینطوری بگیم چی هست و شما چجوری این موارد رو شناسایی کردید؟
البته که میتونیم که این 45 سال پروندهش هست و بیشتر در این نامه مشترک ما توجه رو به زنان بهایی بردیم، نه فقط بهایی ها به طور کلی به خاطر بهایی بودن تحت اذیت و آزار قرار میگیرن، ولی دیده میشه که در سالهای اخیر به زنان بیشتر اذیت میشه که هم به دلیل اقلیت بودن و هم زن بودن و هم به دلیل بهایی بودن این حملات بر علیه اونا بیشتر شده. از بازداشت هست تا حبس و زندان و مصادره اموال و محرومیت از تحصیل و کلی از حقوق دیگه، و ما این رو خواستیم مطرح بکنیم و دیدیم که در هفته اخیر هم 10 تا زن بهایی در اصفهان دستگیر شدن و تا 90 سال حبس در حکمشون هست که امیدوار هستم تجدید نظر بشه در این مورد.
دو شهروند بهایی هم به خاطر برگزاری یک کارگاه گویا به زندان محکوم شدن، ولی چون مشخصا در مورد زنها صحبت کردیم میخوام بدونم آیا تفاوتی میکنه نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته بنابر یافته های شما با مثلا مردانی که به آیین بهایی اعتقاد دارن؟
خب شاید شرایط زندگی، البته مربوط به سنشون هم هست، ولی شرایط زندگی و اثرش در زندگی شخصی اونها خیلی شاید تفاوت داشته باشه. تعدادی از این زنها بچهای کوچیک دارن و میبینیم که از لحاظ خانوادگی چقدر اثراتش بیشتر و سخت‌تر میشه برا بچه ها، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها. یعنی باید این رو از طریق انسانی برداشت بکنیم که چقدر میتونه اثراتش سنگین‌تر و مشکل‌تر و از لحاظ عاطفی سخت‌تر باشه. درصد اونایی هم گرفته میشن و حقوق و حقوقشون ازشون گرفته میشه، درصد زنان خیلی داره بیشتر میشه و این نمیتونیم بگیم در این 45 سال این روش پیش برده می شده، ولی در سالهای اخیر واضح هست.
گفتید سالهای اخیر واضح تر شده این روند، اما یک صحبتی همین وسط پیش میاد. 45 سال به هر حال این برخورد صورت می گرفته، تفاوتی کرده روشهای برخورد، شدت برخورد در طول این 45 سال؟ یعنی دولتهای متفاوت تأثیری داشتن در کم یا زیاد شدن این برخوردها؟
در دوره هایی تأثیر گذاشته و کمتر شده و روش برخورد می دیدیم که در سالهای اول انقلاب شکنجه بود و اعدام بود و خلاصه طبعا این واضح هست که سبکش کاهش پیدا کرد. نمیتونم بالاخره حقوقشون که یعنی مساوی نشد با بقیه شهروندهای ایرانی، ولی روشش بله میتونیم ببینیم که در دهه اول، در دهه دوم عوض شده بود، ولی در دهه اخیر رو به افزایش بوده متاسفانه. اگر هر کدوم از رئیس جمهورا رو ببینیم، بله دوره رئیسی که کمتر نشد، ولی این حکم ها طولانی تر شده، مصادره اموال، کامپیوتر و تلفوناشون ازشون گرفته میشه، اینا هی داره سنگین تر میشه.
شما خب این نامه رو الان فرستادید به مقام های جمهوری اسلامی ولی خب پاسخی هم نگرفت. این نامه ها ارسالشون به مقام های جمهوری اسلامی با چه هدفی صورت میگیره؟ آیا صرفاً برای ثبت یک اتفاق یا اینها فکر میکنید تاثیرگذار هم هست؟
گزارشگران ویژه مثلا بنده داریم با 193 کشور مسئولیت داریم که یا مسئولیت کشوری هست مثل گزارشگر ایران یا مسئولیت موضوعی هست مثل آزادی دین و عقیده. خلاصه بعضی وقتا حتی آدم فقط یک با تماس با سفیر بگیره و یک موضوع رو در میون باشون بذاره، فوری پاسخ میدن و مثلا طرف رو آزاد میکنن از زندان. پس یعنی مربوط به خود کشور هست که آیا این نقص‌های حقوق بشر که مطرح باشون میشه به وسیله گزارشگران مستقل آیا بهشون پاسخ میدن یا نه. در رابطه با ایران میتونیم بگیم که اقلن باید حد اقل امید ما به این هست که این ثبت بشه، نادیده گرفته نشده باشه و کشور مجبور باشه که این رو مطرح بکنه. به این نامه جواب داده نشد، ولی یک همچین نامه تقریبا 3 سال پیش بود و دولت ایران بهش پاسخ داد. بنده و گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی دیروز داشتیم راپورتمون رو با مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میکردیم و هر دوی ما درباره زنان باهایی این موضوع رو پیش بردیم. ولی وقتی که همچین نامه‌ای در میون باشه میتونیم که به وسایل مختلف و همچنین با زحمتی که شما دارین میکشین میشه جلب توجه به این موضوع کرد، هی یادآور باشیم که منتظر این جواب هستیم.
شما گفتید که 3 سال پیش جواب گرفتید از جمهوری اسلامی.
بله، یک همچین نامه‌ای بود درباره اقلیت‌ها در ایران و به ویژه باهائیان و پاسخ داده شد.
پاسخ یادتونه چی بود؟
پاسخ مثبت نبود، تأثیرش اگر تأثیری داشت یک دفعه‌ای نبود، ولی پاسخ بهش داده شد، البته که رد شد و در نامه گفته شد که این اطلاعات صحیح نیست و باهایا به دلایل مختلف گرفته میشن نه صرفاً به خاطر دینشون و 45 سال ثابت شده که اتفاقاً فقط و فقط به خاطر دینشون هست که تحت این آزار و ستم قرار میگیرن.
از نازیلا قانع شنیدید. خانم قانع گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای آزادی دین و عقیده هست، مقیم بریتانیا و درباره این میگفت که میزان در تیررس قرار گرفتن زنان بهایی در یک دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته. اونها یک نامه ای رو نوشتن به مقام های جمهوری اسلامی ایران که بعد از 6 ماه این نامه پاسخی نگرفته و اکنون اون موارد و اون نامه و محتوای اون منتشر شده توسط سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان در آزادی دین و عقیده. همراه شما هستیم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. شما همچنان با ایستگاه 19 همراه هستید.
رادیو فردا. به دوستان خود بگویید.
مشارکت‌های بدخواهانه فزاینده، این رو رسانه‌های آمریکایی میگن و عنوانیه که برای یک محور جدید تعریف کردن، محور جدیدی که حاکی از همکاری‌ها یا حمایت‌های نظامی کره شمالی، ایران و چین از روسیه در تهاجم این کشور علیه اوکراین. و مصطفی خلجی نگاهی داره به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این باره.
CNN نوشت دهه ها پس از قدرت های محور آلمان نازی، ایتالیای فاشیست و ژاپن امپراتوری در جریان جنگ جهانی دوم و ائتلاف سرسخت ضد غربی در دوران جنگ سرد و همچنین سالها پس از آنکه جورج دبلیو بوش به ایران، عراق و کره شمالی لقب محور شرارت داد، این تصور وجود دارد که یک همسویی خطرناک و جدید در حال شکل گیری است و تهاجم روسیه به اوکراین به عنوان کاتالیزور آن عمل می‌کند. چون این همسویی دو قدرت مسلح به سلاح هسته‌ای یعنی چین و روسیه را به همراه کره شمالی که گمان می‌رود انبوهی از کلاهک‌های هسته‌ای غیرقانونی را ساخته و همچنین ایران که به گفته ایالات متحده احتمالاً می‌تواند ظرف چند هفته مواد لازم چنین سلاحی را تولید کند، گرد هم آورده است. مشارکت نظامی کره شمالی با روسیه در تهاجم علیه اوکراین اکنون این درگیری شدید در اروپا را به تنش‌های درگیری سرد در جبهه جزیره کره مرتبط می‌کند. در ماه‌های اخیر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تهدیدات خود علیه کره جنوبی را افزایش داده. دو کشوری که از نظر فنی در وضعیت جنگی باقی ماندند. به دنبال به دست آمدن اطلاعاتی درباره استقرار نیروهای کره شمالی در روسیه، کره جنوبی اعلام کرد که می‌تواند به تأمین تسلیحاتی اوکراین فکر کند. سئول هنوز مستقیماً به اوکراین تسلیحات ارائه نکرده است. در حالی که رهبر کره شمالی به تازگی خواستار توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای غیرقانونی کشورش شده، از نظر پیونگیانگ ارسال میلیون‌ها گلوله توپخانه، موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و سرانجام نیروهای نظامی به روسیه ضرر چندانی برای کره شمالی ندارد، زیرا احتمالاً در ازای چنین حمایت نظامی، پیونگیانگ که در عرصه بین‌المللی منزوی است، غذا و سایر خدمات دریافت کرده است و همچنین به طور بالقوه می‌تواند از حمایت روسیه برای توسعه ظرفیت‌های فضایی خود و در نتیجه کمک به برنامه موشکی‌اش استفاده کند. نیویورک تایمز نیز در گزارشی به نقل از تحلیلگران مسائل نظامی پیونگیانگ نوشت که رهبر کره شمالی به احتمال زیاد از روسیه در دو دسته کمک می‌گیرد. دسته اول کمک کوتاه مدت با قابلیت‌های نظامی است و دوم تضمین‌های استراتژیک بلند مدت که می‌تواند موضع کره شمالی را برای مقابله با ایالات متحده و همسایگان خود تقویت کند. ویکتور دیچا، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج تاون و رئیس بخش کره در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت هیچ سیگنالی قوی‌تر از اعزام نیرو به میدان جنگ وجود ندارد که یک کشور بتواند به کشور دیگر بفرستد. نیویورک تایمز نوشت که مقامات آمریکایی معتقدند که سند امضا شده اخیر میان کره شمالی و روسیه موسوم به معاهده مشارکت استراتژیک جامع، راه را برای اعزام سربازان کره شمالی به اوکراین و دیگر همکاری‌ها هموار کرد. CNN بر اساس تحلیل ناظران نوشت این چهار کشور به طور جداگانه انگیزه‌های متفاوتی برای همکاری با یکدیگر دارند و به ویژه در زمینه جنگ اوکراین دست کم در حال حاضر محدودیت‌های واضحی برای هماهنگی گسترده‌تر و اعتماد متقابل دارند. الکس گابویف، مدیر مرکز اوراسیا کارنگی روسیه، یک اندیشکده مستقر در برلین، به CNN گفت که این همکاری‌ها مجموعه‌ای از روابط دوجانبه است که بر اساس استراتژی بقای هر یک از این کشورها یا مسائل ژئوپلیتیک و بحران‌های روز یا بحران‌هایی که طی دهه اخیر با آنها دست به گریبان هست هدایت می شود. او افزود این کشورها رژیم های اقتدارگرا هستند و همگی ایالات متحده را یک دشمن مشترک می دانند. این چسبی است که آنها را کنار هم نگه می دارد. اما در پاسخ به اینکه آیا می توانیم از درجه ای از هماهنگی بین هر چهار کشور صحبت کنیم، من فکر می کنم که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.
از مصطفی خلجی شنیدید. اما بریم سراغ قماربازی. البته نمیخوایم قماربازی کنیم، میخوایم از تشدید آسیب‌های قماربازی بگیم، حتی با کشیده شدن به سمت سکوهای دیجیتالی. با اردشیر طیبی.
گزارش تازه‌ای که از سوی کمیسیون سلامت عمومی نشریه پزشکی لنست منتشر شده است، نسبت به تهدید قمار برای سلامت عمومی در سراسر جهان هشدار داده و بر لزوم اقدامات فوری برای مقابله با آسیب‌های ناشی از آن تاکید کرده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات گسترده و مطالعات علمی تهیه شده، نشان می‌دهد که قمار از طریق پلتفرم‌های دیجیتالی و تلفن‌های همراه به سرعت در حال گسترش است و تأثیرات منفی آن بر زندگی افراد بیش از پیش مشهود می‌شود. در این گزارش آمده است که حدود 450 میلیون نفر در سراسر جهان حداقل یک علامت رفتاری مرتبط با قمار را نشان دادند یا تجربه مضر شخصی، اجتماعی یا سلامتی ناشی از قمار را داشتند. همچنین دست کم 80 میلیون نفر از اختلال قماربازی رنج می‌برند که یک بیماری در دسته اختلالات اعتیادی طبقه بندی شده و شامل الگوی قمار مکرر و مداوم علارغم پیامدهای منفی بر زندگی فرد است. پروفسور هدر واردل، یکی از مدیران کمیسیون سلامت عمومی لنست، در مورد تهدید بزرگ قمار بر سلامت جهانی می‌گوید بسیاری از افراد هنگامی که به قمار فکر می‌کنند، تصویری از کازینوهای لاس وگاس یا خرید یک بلیت لاتاری را در ذهن دارند. اما واقعیت قمار امروزه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تکنیک‌های متنوع توسط شرکت‌های بزرگ فناوری، خطرات بسیار بزرگتری را برای سلامت به همراه دارد. این گزارش همچنین به آسیب‌های ناشی از قمار اشاره دارد که شامل زیانهای مالی، خطر ورشکستگی اقتصادی، مشکلات جسمی و روانی، از هم پاشیدن روابط خانواده، افزایش خطر خودکشی و خشونت خانگی، جرم علیه اموال و افراد و از دست دادن شغل است. به گفته کارشناسان، این تأثیرات به طور یکسان در جامعه پخش نمی شود و گروه های خاصی مانند نوجوانان و کودکان جوانتر که به طور معمول در معرض تبلیغات محصولات قمار قرار دارند، با خطر بالاتری روبرو هستند. دکتر کریستیانا سیسته، یکی از کارشناسان این گزارش، بر ضرورت حفاظت از کودکان تأکید کرد و گفت قرار گرفتن زود هنگام در معرض قمار خطر ابتلا به اختلالات قماربازی در آینده را افزایش می دهد و کودکان و نوجوانان به ویژه در برابر جذابیت ساده پول درآوردن و طراحی‌های شبیه به بازی قمار آنلاین آسیب پذیر هستند. گزارش این کمیسیون همچنین به چگونگی تبلیغ محصولات قمار توسط صنعت چند میلیارد دلاری آن و از طریق رویکردهای نوآورانه بازاریابی دیجیتال که بر پایه نظارت عمیق برای هدف قرار دادن مصرف کنندگان آنلاین طراحی می‌شود، هشدار داده است. پروفسور مالکوم اسپارو، یکی دیگر از کارشناسان دخیل در این گزارش، به ضرورت افزایش تنظیم قوانین قمار اشاره کرد و گفت در حالی که صنعت همچنان قمار را به عنوان سرگرمی بی‌ضرر ترویج می‌کند، کشورها و جوامع با تهدیدهای سریعاً در حال افزایش از آسیب‌های قمار روبرو هستند. این کمیسیون از سیاستگزاران می‌خواهد که قمار را به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی در نظر بگیرند، همانطور که با دیگر کالاهای اعتیادآور و ناسالم مانند الکل و تنباکو برخورد می‌شود.
عرشور طیبی بود. اما سالها بود که من سگی داشتم، از ایران این سگ با من اومده بود و سالها با هم زندگی کردیم، 17 سال اسمش هم گذاشته بودم گودی خان، و پس از اینکه از دستش دادم فکر می‌کردم هیچ حیوان خونگی دیگه‌ای تو زندگی من نمیاد، تا اینکه با یک گربه بسیار دوست داشتنی روبرو شدم در یکی از روستاهای جمهوری چک و اون منو انتخاب کرد و حالا با هم زندگی رو میگذرونیم. اما میدونستید که گربه ها و صداشون حالات خاصی رو بیان میکنه. هومن عسکری نگاهی داره به یکی از میشه گفت برنامه های کاربردی که در این باره ساخته شده، با هم بشنویم.
ایرانی ها با انواع صداهای گربه ها ناآشنا نیستند، اما فهمیدن معنا و مفهوم این صداها داستان دیگری است که اینک برخی از پژوهشگران میگویند به کمک هوش مصنوعی موفق به رمزگشایی از آن شدند. دو دانشمند علوم رایانه در واشنگتن به نام‌های سرگئی دریزین و مارک بویز مدتی است که کار بر روی یک برنامه کاربردی یا همان اپلیکیشن را آغاز کردند که می‌گویند به کمک آن می‌توان پیام‌های صوتی گربه‌ها را ترجمه کرد. این دو دانشمند برای اپلیکیشن خود نام میوتاک را انتخاب کردند. سرگئی دریزین در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک تصریح کرده که بنابر یافته‌های آنان، گربه‌ها گنجینه واژگان ویژه خود را دارند. میوتاک تاکنون بیش از 20 میلیون بار دانلود و بر روی گوشی‌های گربه دوستان در سراسر جهان نصب شده است که البته خود این شمار به غنای بانک داده‌های این برنامه افزوده است، چنانکه آقای دریزین می‌گوید کاربران تاکنون با استفاده از این برنامه 1 میلیارد میوی متفاوت گربه‌ها را بررسی و ترجمه کردند. البته آنطور که انتظار می رود در دنیای علم و رفتارشناسی جانوران همه با دقت و درستی میوتاک و دیگر پروژه های مانند آن موافق نیستند. اما آنطور که شارلوت دوموزان کارشناس ارتباط و رفتارشناسی به نشنال جیوگرافیک گفته، اگر به تعبیر او بازی با چنین برنامه های رایانه‌ای به تقویت رابطه انسان با دوستان پشمالویش بیانجامد، ضرر هم ندارد. میگویند گربه ها این حیوانات دوست داشتنی، زیبا و باهوش، سده ها پیش از مصر به فلات ایران رسیدند و از آن زمان جای خودشان را در سیاست، فرهنگ و هنر این مملکت باز کردند، چنان که این روزها نقش بر جای مانده از ایران بزرگ را به گربه تشبیه میکنیم. ماجرای دربار قاجار و گربه های پادشاهان این دودمان را هم که البته کمابیش شنیده ایم، از جمله ببری خان که گربه محبوب ناصرالدین شاه بود. مورخان نوشتند که ببری خان به چنان جایگاهی در دل سلطان صاحب قران رسید که چه بسا از برخی رجال دربار هم مقربتر بود. البته آن زمان خبری از هوش مصنوعی و رایانه نبود و از نحوه ارتباط شاه قاجار و گربه اش هم اطلاع چندانی نداریم.
جدی نبود پدر سخته، دوستا بگیر.
اما دانشمندان میگویند چه در ایران و چه در دیگر کشورهای این جهان پهناور، گربه های اهلی از هر پنج حس خود برای ارتباط با همدیگر استفاده میکنند. برای نمونه بوی بدن یا ادرار گربه ها، چربی پوستشان، زبان بدنشان، حالت موی تنشان و حتی خمیدگی کمرشان، هر کدام بین خود این موجودات معناها دارد. بر همین اساس تا اینجای کار دانشمندان میگویند این میو میوهای معروف گربه ها بیشتر برای ارتباط گربه های اهلی با دوستان دوپایشان استفاده می شود.
صدای دوست داشتنی گربه ها رو دست کم نگیرید. از هومن عسکری سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و نادره ضیاوا در استودیو همراه بودید. براتون شب خوبی رو آرزو می کنم، جمعه شب خوبی رو. اما بدونید که نسرین افشار با برنامه خبری و تحلیلی 22 رأس ساعت 10 شب با شما همراه خواهد بود. شبتون خوش.